تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات می‌دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام می‌کنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان خوب بینندمون، عزیزای شنوندمون. ان شاءالله هر جا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه، زندگیتون پر نشاط باشه. انشالله با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. اما همونطور که وعده داده بودیم، پنجشنبه های ماه جمادی الاول خدمت حاج آقای انصاریان عزیزمون هستیم که همه شما با صدا و تصویر ایشون آشنا هستید و کلی خاطره خوش با منبرها و درس های ایشون دارید. به شما خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و سلام به همه شنوندگان سمت خدا و غیر سمت خدا،
هر سمتی که هستن.
بله، سلام به همه، امنیت برای همه، درود برای همه. و اگر اجازه بدین، من در ابتدای برنامه یه تسلیت قلبی به همه آتش نشانان ایران و آتش نشانان دنیا و همه ملت ایران در این داغ سنگینی که دیدن و به ویژه خانواده های این فداکاران بی ادعا داشته باشن.
خیلی خوب.
و خدمت ملت ایرانم عرض بکنم، اگر این گونه افراد رو شهید میگن، شاید همه مردم ندونن، بی ملاک نیست. رسول خدا میفرماید امت من امت دیندارم، مؤمنم، چه در دریا غرق بشن، چه در آتش سوخته بشن، چه زیر هوار برن، مرگشون شهادت. و این مرگیه که طرفش با توجه به اینکه پیغمبر شهید میدونه او رو، پاک و بیگناه از دنیا میره. اینا در حقیقت دو برابر شهید شدن، یکی سوختگی، یکی زیر هوار رفتن.
دو تا وجه داره در واقع رفتن.
بله، یعنی دو شهیدن هر کدامشون. ملت ایران ثابت کردن هنوز از ایمان به خدا و قیامت و آثار این ایمان برخوردارن.
الحمدلله.
و بر کارگردانان این کشوری که چه جور قدر زن و بچه خودشونو میدونن، قدر این ملتو به اون اندازه باید بدونن و بدونن که حل کردن مشکل این ملتی که همه چیشونو در طبقه اخلاص گذاشتن، مایه جلب رضایت پروردگار. یعنی خدمت به این ملت یقیناً خدمت به پروردگار. این یه مسئله. مسئله دوم، ما در ایام ولادت واقعاً وجود مقدس و مبارک زینب کبرا قرار داریم،
سلام الله علیها،
که برای خود من ثابت شده مقام عصمت انحصاری نیست. یعنی این جور نیستش که این مقام منحصر به انبیاء خدا و ائمه طاهرین باشه ما در بین زنان دو مقام عصمت داریم که یکیشون به نام در قرآن ذکر شده، حضرت مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یکیش هم با آیاتی که جز صدیقه کبرا مصداقی نداره، پس انحصاری نیست. برای خود من طبق روایات مدارک و اینکه زینب کبرا مصداق چه آیاتیه، ثابت شده که ایشون هم دارای مقام عصمت علی اکبر، بفرموده امام ششم دارای مقام عصمت، قمر بنی هاشم دارای مقام عصمت. من ولادت حضرت زینب کبرا رو هم تبریک میگم به همه جامعه اسلامی و به خصوص ملت ایران و مخصوصا زنان با کرامت این کشور که در مقابل هجوم فرهنگ غرب با چنگ و دندان عفت و عصمت زینبی رو در خودشون حفظ کردن. و به پرستاران هم ویژه تبریک میگم که کار با ارزشی رو دارن. و یک پیامی رو من از امام عصر در یک کتابی دیدم که متاسفانه الانم اسم کتابو یادم رفته، تو کتابخونم هم دارم، که ایشون به یکی از یارانشون در عصر غیبت کبرا نوشتن اگر گرفتاریات با هیچی حل نشود خدا رو به زینب کبرا قسم بده،
چه خوب
حل میشه. و اینو من تجربه دارم، این قسم به زینب کبرا رو تو زندگی خودم تجربه دارم. زینب کبرا دختر پدر مادری هن که هر دو شهیدن، خواهر شهیده، مادر شهیده، عمه شهیده، یعنی شهادت از همه طرف وجود مبارکه ایشون رو محاصره کرد. و باز عجیبه که پیغمبر وقتی که اولین لحظه زینب کبرا متولد شد بغلش گرفت، فرمود کسی که برای این دختر گریه کنه ثواب گریه بر او همسنگ و مساوی با گریه بر حسن و حسین، یعنی میزون گریه بر دو تا امام معصوم. حالا در خدمت
سلامت باشید. خیلی خوب، خیلی مقدمه پرباری شد. حقیقتش آقای انصاریان، از وقتی که بیننده ها و شنونده های خوبمون متوجه شدن که شما قرار هست پنجشنبه های سمت خدای ما رو مزین بکنید، خیلی خوشحال شدن، خیلی زیاد و بسیار تشکر کردن. و ما و بیننده ها و شنونده هامون بی صبرانه مشتاق حضور شما در سمت خدا بودیم و این فرصت رو مغتنم می شماریم. مقدمه پرباری رو هم آقای انصاریان گفتن، من هم شب میلاد با سعادت از زینب کبرا سلام الله علیها رو به همتون تبریک میگم. ایام دهه فجر گرامی میداریم، یاد و خاطره امام شهدا و همینطور یاد و خاطره شهدای مدافع حرم که وقتی اسم زینب کبرا میاد ناخودآگاه تجلیل میکنیم از مقام شامخ و ارزشمند اونا. حاجی انصاری احوالتون چطوره؟
خدا رو خیلی شد.
خدا رو شد
الحمدلله. خانواده های مدافعان حرم هم باید بدونن که زحمات شهداشون به ثمر نشست.
الحمدلله.
یعنی خداوند از نفس این جوانای ملکوتی حرم حضرت زینب و کل سوریه و مردمش رو نجات داد.
الحمدلله.
و عراق رو هم همینطور.
و انشاءالله شاهد آزادی یک پارچه سوریه و عراق باشیم و همینطور مکه و
مدینه.
انشاءالله. خیلی خوب.
علیه صبح و
به غریبی بسیار. آقای انصاریان، ما فکر کردیم که روزای پنجشنبه در مورد چه موضوعی با حاجی انصاریان صحبت بکنیم. بر اساس پیام‌های دوستانمون و با توجه به مطالعات جدی شما و مکتوبات شما و کتاب‌هایی که از شما به رشته تحریر درآمده در مورد نظام خانواده، به نظرم رسید که شاید بد نباشه ما روزهای پنجشنبه رو با توجه به اینکه خانواده‌های بیشتری برنامه سمت خدا رو دنبال می‌کنن در مورد نظام خانواده صحبت بکنیم و اینکه خانواده دینی اساساً چه ویژگی‌هایی رو باید داشته باشه.
ببینید در جامعه هر خانواده‌ای مثلا اگر ما در ایران فرض کنید 30 میلیون خانواده داشته باشیم که با بچه هاشون 70 میلیون جمعیت کشور رو تشکیل میدن، هر خانواده ای 100% در تشکیل یک جامعه حکیم، یک جامعه عادل، یک جامعه پرمهر مؤثره. یعنی اول پدر خانواده، این که عرض میکنم اول پدر خانواده مسئله قرآنیه که در سوره تحریم مطرحه، در آیه شریفهی که میفرمد قو انفسکم و اهلیکم
نارا.
یعنی اول خطاب به مدیر خانواده است که مرد خانواده است و اهلیکم بعد مرد خانواده،
یعنی اول خودت بعد خانواده.
بعد خانواده اگر زن و شوهر بدانن که در پیشگاه خدا اول برای ساختمان خانواده بر پایه معرفت و حکمت و دین و اخلاق و عمل صالح که قهرن نتیجهش یه جامعه حکیم میشه چه مسئولیتی دارن، هیچ روز از این مسئولیت غفلت نمی کردن. یعنی تک تک خانواده ها دونه دونه یه مرواریدن، یه لولوان، یه مرجانن که جامعه اون نخه تسبیح اصلیه که همه رو به همدیگه وصل میکنه. و یه خانواده باید اون چه که امور مثبته به بیرون جریان بده که ما در بیرون یک جریان الهی، یک جریان مؤدب به آداب، یک جریان پاک و سالمی داشته باشه.
یعنی جای انصاری ها میخوام بگن اگر خانواده های ما خوب باشن و اخلاق مدار باشن این سرایت میکنه به جامعه و جامعه هم یک جامعه ایدئال میشه از نگاه دین.
جامعه در حقیقت همون خانواده است، اما اون 30 میلیون خانواده است که شده یه واحد به نام جامعه. و جامعه کشتیه، تخته ها و پیچ مهره ها و ابزارای دیگه کشتی خانوادن. اگر یه تخته سوراخی یا ابزار ناجوری در این کشتی به کار گرفته بشه چه خواهد شد؟ زندان ها رو پر میکنه، اعتیاد رو فراوون میکنه، فساد رو رواج میده، گناه رو گسترده میکنه،
جامعه به هم میپیچه،
به هم میریزه و امنیت جامعه رو به هم میریزه که نهایتا امنیت خانواده رو هم تهدید میکنه. این که پیغمبر میفرماید کلکم را، همه شما، تعبیرشون حضرت اینه که چوپان هستید و کلکم مسئولون عن رعیته، همه شما به تعبیر زیباتر کارگردانی و نسبت به تمام اونایی که زیر دستتونن و باید اونا رو کارگردانی کنید مسئولین. مسئول یعنی چی؟ اصلا کلمه مسئول در قرآن که به کار گرفته شده کل اولای که کان انهو مسئولا یعنی چی؟ مسئول از نظر ادبی اسم مفعوله، یعنی مورد سوال قرار گرفتن،
یعنی یه روزی باید جواب
بدی، یعنی فردای قیامت به پدر و مادر خانواده خداوند میفرماید دخترا و پسرایی که بهتون دادم بله. ساخت خودتون که نبوده، شما یه ازدواج کردین، نتیجه این ازدواجتون رو من ایجاد کردم که خلقت پسران و دخترانتون بوده و اینا رو وقتی من به شما دادم به دنیا اومدن کل و مولودن یولد و علل فطره پاک به دنیا اومدن، یعنی من گوهر صاف سالم پاکی رو به شما پدر و مادر عطا کردم که این از طرف من برای شما امانت الله. مواظب باشین که این امانتی که سالم دادم قیامت سالم به من برگردون.
خیلی مسئولیت رو زیاد بکنه.
که چرا؟ البته اونی که حسابش پاکه از محتسب چه باکه. من قبلنم شاید در سخنرانی های ماه رمضان عرض کرده باشم هیچ مرد مؤمنی و هیچ زن مؤمنی و هیچ انسانی که به وظیفش عمل کرده قیامت دادگاه نداره، چون معنی نداره، میخوان چی ازش بپرسن؟ باید بیارن چی بگن؟ بگن چرا با حجاب بودی؟ چرا نماز خوندی؟ چرا روزه گرفتی؟ چرا مال حلال خوردی؟ چرا بچهاتو خوب تربیت کردی؟ اینا که سوال نداره. اینه که پیغمبر میفرماد حاسبو قبلا تو حاسبو.
اینجا حساب کتابشونو پس دادن.
خودتون اینجا حساب کتابتونو برسید که اونجا دیگه حساب کتابی نداشته باشین. کیو میبرند؟ اونی که مال مردم خورده، اونی که رشوه گرفته، اونی که اختلاس کرده، اونی که دزدی کرده، اونی که گناه علنی انجام داده، قاضی بهش میگه چرا؟ ولی قیامت به پاکان برای چی بگن چرا؟ پس پاکان دادگاه ندارن. اینی که قرآن مجید میگه مسئول، سوال از اینه که کل امکاناتی که بهت دادم، از بدن سالم، از چشم و گوش، از انبیا، از ائمه، از قرآن، از مسجد، از نعمت، اینا رو چرا قدردانی نکردی و در مسیر دیگه‌ای غیر مسیر من خرج کردی؟ پس بدان دادگاه دارن، خوبان معنی نداره دادگاه داشته باشن. یعنی شما به ذهنت میرسه که انبیا رو به دادگاه بکشه خدا که چی بگه بهش؟
ولی پاداششون محفوظه.
پاداش که خوبان که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. کاری به پاداش ندارم، کاری به مسئولیت دارم
که بخوان حساب پس بدن.
برادرها، مادرها، پدرها، آقایون، جوونها، بیاین یه جوری زندگی بکنیم که روز مرگمون روز راحتمون باشه.
انشاءالله.
یعنی نه برزخی داشته باشیم تنگ و تاریک، نه قیامتی با 50 دادگاه. چرا خودمونو باید گیر دادگاه های قیامت بندازیم که اونجا هم نه پارتی هست ما رو نجات بده، نه کسی به داد ما برسه و نه حرف قانع کنندهی به پروردگار داشته باشیم؟ که در قرآن هم هست و هم لا یستعتبون، اونایی که بد عمل کردن، بد زندگی کردن، پدر بدی بودن، مادر بدی بودن، اولاد بدی بودن، جامعه بدی بودن، اصلا اجازه عذرخواهی قیامت بهشون داده نمیشه و هم لا یستعتبون، ازشون نمیخوان که بیان خدا عذر بخواین تا خدا ازتون راضی باشه، چون جای رضایت نیست.
و این باز مسئولیت ما رو سنگین تر میکنه برای
خیلی. خود قرآن دیگه الان داره به پدرها میگه گو انفسکم و اهلیکم نارا، شما در برابرتون امیرالمؤمنین میفرماید بهشت و دوزخه، بر شما واجبه خودتون رو اول و خانوادتون رو از درگیر شدن با دوزخ حفظ بکنید. قو فعل امر تقواست، به معنای خودنگاه داشتن، یعنی خودتون رو نگه دارید تو خانواده به خطر نیفتید، به خطر دوزخ. یعنی یه خانواده سالمونیه که اولا مؤمن باشه، زبان پاکی داشته باشه، چشم پاکی داشته باشه، بچه‌هاش از پدر و مادر دروغ نشنوند، غیبت نشنوند، تهمت نشنوند، کوبیدن افراد رو به ناحق نشنوند، بچه‌ها از پدر نماز ببینن، از مادر نماز ببینن، از مادر پاکدامنی ببینن، از مادر حجاب ببینن، چون بچه به قول معروف یه ذهن 0 کیلومتر داره، یه خورده که بزرگتر میشه تو درون خودش جنگ به پا میشه که مادر جوان من به این زیبایی داره با روی باز، با موی باز، با لباس جلب توجه کننده با آرایش میره بیرون، خود دیگران نگاش میکنن چی میشه. این میبینه با فطرتش در جنگ میفته،
دوچار تناقض میشه،
تناقض حسابی میشه. میگه یه طرف من میلم به پاکیه، میلم به سلامته، میلم به عفته، میلم به عصمته، میلم به پاکدامنیه. این میل در کل انسان ها هست، چرا مادرم اینجوریه؟ این مادر واقعا برای من؟ خب این رشته محبت رو ضعیف میکنه، این بچه رو هیجان زده میکنه،
سردرگم میکنه،
بچه رو مضطرب میکنه. خب بنای خانواده اگه بنای اسلامی باشه، اهل اون خانواده قیامت مسئولیتی ندارن. یعنی چی؟ یعنی مورد بازپرسی قرار نمیگیره. اجر عظیمی که دارن این خانواده های پاک به ساختن جامعه پاک کمک دادن، این عبادت کمی نیست. عبادت فقط این نیست، اینم عبادت باید انجام بگیره که من ببینم 10 جوان ازدواج کرده با یه بچه، با 2 بچه در به در مستأجری میکنه، لذت زندگیش داره کشته میشه، اجاره داره میره بالا نمیتونه بده، من بیام خودم با رفقام همکاری بکنیم 10 خونه 100 متری بسازیم، این چقدر ثواب داره پیش خدا. حالا این جامعه رو خانواده ها بسازن، بنای جامعه رو، یعنی خونه سازی کجا، انسان سازی کجا. این خیلی عبادت عظیم تریه که من بیام یه مش آهن و خشت و گل رو هم بریزم بدم به یه نفر دلش خوش بشه، یا خانواده رو به گونه ای بار بیارم، این 30 میلیون خانواده که یه جامعه پاک بار بیاد، خدا رضایت پیدا کنه، انبیا در برزخ خوشحال بشن که مشرف به عالمن، ائمه طاهرین خوشحال بشن، امام عصرم دعاگو باشه،
چه شود دیگه.
بله
آقای انصاری، یه نکته اشاره کردید که من فکر میکنم اون نخ تسبیح بحث ماست، و اونم این که گفتید قو انفسکم و اهلیکم نارا. الان پدر یک خانواده میخواد شروع بکنه، قدم اول چیه؟
یه حسنی که اسلام داره که از تو اسلام هم در آوردن این حرفو، میگن که هیچ وقت دیر نی، اگه دیر بود برای حر ابن یزید دیر بود، حر نزدیک 60 سالش بود. بسیاری از سالهای عمرش هم کارمند بنی امیه بود، ولی دیر نبود.
دیر نبود.
یا این ضرب المثل ایرانی، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. یعنی اسلام همیشه تازه است. همین الان بیا به اسلام متصل شو، خیلی هم مشکلاتت حل میشه، خیلی از رنجایی که از بچهات میکشی پایان میپذیره. یعنی یه پدر با وقار، یه پدر با ادب، یه پدر آرام، یه پدر متدین، وقتی که این چهرش در ذهن بچهش نقش میبنده، هیچ وقت دیگه بچه نمیاد هیجان زده باهاش برخورد بکنه، نمیاد به حالت دعوا باهاش برخورد بکنه. وقتی میبینه پدر اینجور عوض شده، اثر برمیداره. اصلا کل عالم هستی عالم اثرگیر و اثرپذیره. کل عالم همینجوری که ما داریم از جهان اثر میگیریم، داریم اثرم میذاریم. دیر نی. یعنی اگه یه پدر بیدینی الان داره بحث شما رو میشنوه، از همین امشب تصمیم بگیره بیاد یه نماز با قاعده بخونه، بیاد بدیاشو از بچه‌هاش عذرخواهی بکنه، بیاد مؤدب به آداب بشه، بیاد متخلق به اخلاق بشه، امتحان بکنه. من یه دوستی داشتم میگفت همش نباید مردمو امتحان کرد، یه بارم بی خدا رو امتحان کن، بی خوب شو امتحان کن خدا رو، خوب شو ببین همه چی تغییر میکنه، اون امتحانشو خوب پس میده.
خدا رو امتحان کنیم.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خیلی آیه عجیبیه. یعنی به خانواده ها و به جامعه میگه میخوای هر چی خوبی هست به طرفت سرازیر کنم، تمام بدی ها رو تغییر بده، چون تغییر بدی ها کلید باز کردن درهای رحمت خداست. ان الله لا یغیر ما بقوم، لا یغیر ما، این مای موصول است. یعنی مشکلاتی که جامعه، خانواده، مرد و زن گرفتارشن، این رو خدا تغییر نمیده مگر اینکه یغیر ما و انفسه، مگه مردم اینا رو تغییر بدن،
خودشون تغییر
خدا
بکنن.
تغییر نمیده. خودتون تغییر بدین، وقت ببینید من چه درهایی رو به سوی شما باز میکنم.
بسیار
بله.
خیلی خوب.
من اینم برام تجربه شده و
تغییر
کردم. نامه های زیادی برام اومده از سرپرستای خانواده در این 50 سال منبر، مشکلاتشون رو برای من گفتن، حالا تلفن دادن یا آدرس دادن، من تلفن کردم فرستادم دنبالشون، اومدن صحبت کردم، خدا شاهده بعد مدتی اومدن پای منبر گفتن ما رو میشناسی؟ گفتم شما نامه به من نداده بودی شما رو خواستم. گفتن بسیاری از مشکلات خانواده ما حل شد
الحمدلله. با همون نکته تغییر شما.
بله تغییر،
یک عزم و اراده میخواد.
بله فقط
انشاءالله خدا این عزم و اراده رو به هممون بده. ما هر روز جای انصاری یه قرار روزانه داریم با بیننده هامون، روزی یک صفحه قرآن میخونیم و امروز ما به صفحه 479 رسیدیم و دوستان ما این آیات نورانی، یعنی آیات 21 تا 29 سوره مبارکه فصلت رو به اتفاق تلاوت میکنن. بعد انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما با جای انصاریان عزیز هستیم. باز هم ابراز خوشحالی میکنیم از اینکه جلسه امروز ما و پنج شنبه های این ماه مزین به حضور جای انصاریان هست که هممون خاطرات خوشی با صحبت های شیرین و دلنشین ایشون داریم. برمیگردیم، همراه تو خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرجام همینجا سلام میکنیم به روح بلند امام راحل عظیم شأنمون و همه شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس. و تشکر میکنیم از دوستان. تصاویر تلاوت آیات رو از حرم مطهر امام خمینی دیدید و شنیدید و همینطور تشکر ویژه مخصوص از آی فروغی عزیزمون که همیشه همراه ما هستند و در کنار ما صمیمانه ازشون سپاسگزارم. اشاره قرآنی رو میفرمایید تا جای انصاری هست؟
در این صفحه‌ای که تلاوت شد آیه 29 که آخر صفحه هست نکته بسیار مهمی رو مطرح کرده و اون نکته ناسپاسی ناسپاسان از نعمتهای الهیه. وجود انبیا رو ناسپاسی کردن، وجود ائمه رو، وجود عالمان ربانی رو، کتابهای مفید رو، نعمتهای خوراکی رو، وجود زن و بچه رو، وجود درآمد رو، اینا همه تو لغت کفروه. یکی از معانی کفر که 5 تا معنا داره ناسپاسی. چجوری اینا ناسپاس شدن؟ آدم مادر به دنیا میاد که ناسپاس به دنیا نمیاد. خدا آیه میگه ازلونا، دو گروه ما رو گمراه کردن. یکی مردم معمولی بودن که دین نداشتن و ما باهاشون رفیق شدیم و به حرفشون گوش دادیم. یکی شیطان صفتان جامعه بودن که خودشونو زیر شیطنت پنهان کرده بودن و چهره حق به جانب برا ما گرفته بودن. هرچی گفتن گفتیم چشم. رفیق بعد، معلم بعد، قوم خویش بعد، فرد بعد،
خانواده بعد. حتی
خب ما خودمون فکر داشتیم، عقل داشتیم، میتونستیم این بدی ها رو از اونا نپذیریم. میتونستیم بریم مشورت بکنیم با افراد وارد که ما به طور همچین افرادی خوردیم، تکلیفمون چیه؟ نکردیم. حالا قیامت شده. تو دنیا که بودن با این دو گروه رفیق جونجونی بودن، اما الان قیامت در پیشگاه خدا صداشون در میاد، میگن خدایا فقط و فقط اینایی که ما رو گمراه کردن اینا رو بیار جلو چشم ما، بندازیمشون زیر پا، لگدمالشون بکنیم که به کمال خاری برسن،
که این بلا رو اینا سر ما آوردن.
البته در آیه 22 سوره ابراهیم خدا میفرماید اینا بلا سرتون در نیوردن، اینا فقط شما رو دعوت به ناسپاسی کردن، بخواستیم گوش ندیم،
شما پذیرفتیم.
اینجور نی که حالا چون میگین اینا ما رو گمراه کرد، شما رو از عذاب نجات بدم و عذابو بندازم گردن اونا. اونا که گمراه کننده بودن خودشون عذاب دارن، شما هم که گمراهی رو خواستین شما هم عذاب دارین.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز، و چه خوبه که حسن ختام بحث امروز ما این سوال بعضی از مخاطبین خوبمون باشه، و اون همین که آقای انصاریان دوستان شاید این سوال رو پرسیدن، و اون همین که منشأ اختلافات خانوادگی ما چی از نگاه شما و از نگاه قرآن.
ببینید این پاسخش خیلی مفصله، یعنی البته در پایان این بحث که پاسخ داده نمیشه، شاید احتیاج به چند جلسه داشته باشه. فقط برای این که بحث رو تقریبا تمام و کامل بکنم، طبق آیات و روایات ما یکی از منشأهای اختلاف فقد اخلاقه. یعنی یا ممکنه زن دچار سیئات اخلاقی باشه ولی مرد نباشه، این خودش عامل اختلاف. چطور عامل اختلافه؟ چون زن و شوهر باید چرخدنده باشن و این چرخدنده راحت تو هم بگردن. وقتی یکیشون دنده های اخلاقی شکسته باشه، چرخ خانواده نمیگرده، صداش در میاد، صدای جرق جرق بیشتر میاد.
و چقدر انرژی میگیره از
آدم؟ بله، انرژی بی خودی میگیره.
بی خودی آدم.
بله، یعنی بی خودی آدمو هضم میکنه، بی خودی آدمو چرخ میکنه. بله. تو چرخ گوشت بد اخلاقی. یا ممکنه زن حسنات اخلاقی داشته باشه ولی مرد دچار سیئات اخلاقی باشه، یعنی در درون خودش تو خونه خودشو شا بدونه، من هر چی من میگم، حالا هر چی تو میگی که تو علم خدا رو نداری که درست باشه، هر چی میگم یعنی چی، خوبیایی که میدونی بگو، بگو عمل بشه، اون رو هم که خوبی و بدیش رو تشخیص برو بپرس. یک، یا ممکنه مرد به شدت آدم عصبانی و تند خلقی باشه یا برعکس زن. اگر هر دو دارای اخلاق انسانی باشن، متخلق به قول رسول خدا به اخلاق الهی باشن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. من وقتی که با روش ایمانی دارم با زنم عمل میکنم، زنم با من داره با روش ایمانی عمل میکنه، تو این دوتا برخورد که در یک روش انجام میگیره، اونم روش الهی. شما بفرمین آقای شریعتی، دعوا کجای این سر در میاره؟
اگه هر دو در چارچوب رفتار بکنه،
اختلاف از کجاش در میاد؟
هیچو. اگه هر دو
در تواضع دو نفری اختلاف در میاد، از عشق به همدیگه اختلاف در میاد، از محبت به همدیگه اختلاف در میاد، از گوش دادن به حرفای همدیگه که حرفای درستیه اختلاف در میاد،
از احترام گذاشتن به همدیگه اختلاف.
ما باید ببینیم اختلاف از کجا در میاد. اختلاف از فقد اخلاقه، یا مال طرفینه یا مال یه طرفه. اگر یه زن و شوهری از اول، حالا اونایی که میخوان ازدواج بکنن، دخترای محترمی که میخوان شوهر بکنن، یا پسرایی که میخوان همسر اختیار بکنن، اگه سه تا دستور الهی رو عمل بکنن، خیلی کم اختلاف پیش میاد.
چیه اون سه تا دستور؟
یکی نسبت به هم دیگه کم توقع باشن. یعنی مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، توقع رو در حد توان
طرف مقابلشون،
توان پولی، توان روحی مرد نظام بده، مردم توقع در اون حدود عاطفی و جسمی و روحی زن نظام بده. یک، کم توقعی. دو، پرگذشتی. اگر زن اشتباهن یه حرفی زد که شوهر رو میخواد از کوره در ببره، شوهر بذاره این دعوا یه طرفه بمونه، یعنی این شعله کبریت از اون ور شعله گاز بهش وصل نشه. یعنی مرد سکوت بکنه تا خانوم حرفش تموم بشه، یعنی این پرگذشتی باعث میشه اون شعله خاموش بشه. وقتی که زن از عصبانیت یا از اشتباهش در اومد، حالا مرد اگه واقعا میخواد الهی عمل بکن، بگه خانوم یه رو بداری با من حرف میزنی، خسته شدی، چایی بیارم، شربت بیارم، شامو من امشب بکشم.
آقا خیلی سخته واقعا اینجوری رفتار کردم.
دین همینه، ولی دین آسون، تمرین میخواد.
تمرین میخواد.
بله، تمرین.
چون بهمون خیلی بر میخوره اگر کسی با ما اینجوری رفتار بکنه، بعد تازه بیایم نقطه مقابلش گذشت بکنیم، بعدم بخوایم خیلی دیگه با مهربانی رفتار.
پیغمبر اکرم با مردم چی کار میکرد؟ مردم که همسان و هم وزنش نبودن، اخلاق خودشونو داشتن، گاهی پیغمبر رو توهین می‌کردن، زیر بار حرفش نمی‌رفتن، اما خدا دستور داده تو سوره آل عمران وعفو عنه، فقط گذشت. یعنی دعوا رو یه طرفش کن. وقتی دعوا یه طرفه بشه، خود اون دعوا کننده از اون حال عصبانیت و دعوا
کردن
پشیمون میشه، ناراحت میشه، اون ممکنه از شوهر عذرخواهی کنه یا شوهر از زن عذرخواهی کنه.
پس کم توقع باشیم، نکته دوم گذشت
بکنیم، پرگذشت. نکته سوم، صله رحم طرفینی داشته باشن. من خونه داداشت نمیام، من خونه باباد نمیام، منم مادر شوهر خوشم نمیاد، اینا همه خلاف دین خداست، خلاف انسانیته. وقتی که مرد عاشق مادرشه، دلش میخواد دوتا بچه رو که نوه مادرشن ببره مادره ببینه، پدره ببینه، زن میگه من نمیام. این عامل اختلاف میشه.
بله خوب. بله.
ضربه به محبت مرد میخوره. یا اگه مرد به اون بگه من خونه بابات نمیام، خونه خواهرت نمیام، خونه دایید نمیام، اینا همه تلنگور به محبت، اینا همه سردی میاره، اینا خوب نیست.
آقا خیلی روز خوبی بود خدمت شما و همینطور خدمت بیننده ها و شنونده های عزیزمون. انشالله هفته های آینده هم خدمت جای انصاریان هستیم و از حضور پرفیضشون استفاده میکنیم. خاطرم هست یه وقتی ما کرمان خدمت ایشون بودیم، ایشون سفر تبلیغی اونجا بودن و خدمتشون رسیده بودیم و یک برنامه سمت خدا رو با حضورشون تقدیم نگاهتون کردیم و حالا خوشحالیم که مجددا باز هم شاهد حضورشون هستیم. دعا بکنید بیننده ها و شنونده های خوبمون آمین بدن.
اولا خدا به حقیقت زینب کبرا که شب تولدشونه و امام عصرم به این دعا اعتماد دارن، به همین زودی برای خوش شدن دل کل مسلمان آخرین فرد داعش رو هم نابود بکن.
الهی آمین.
به همین زودی.
الهی آمین.
و این اتفاق می افته.
انشاءالله.
این یک دعا. خدا به حقیقت زینب کبرا این امنیتو که بالاترین نعمت الان تو نعمتهای ما تو این دنیای پرآشوب، که اینم از برکت نفس رهبری و کارگردونی درستشه، از ما نگیره.
الهی آمین.
خداوند، من جوونا رو نمیشناسم چون خیلی جوون تو ایران داریم، اما با همه وجودم عاشق جوانام. به خوباشون نیاز نمیبینم دعا بکنم، دوست دارم به دیگرانشون دعا بکنم. خدا به حق علی اکبر، هر چی جوان بیدین داریم به اون دینی که خودش فرستاده برگردون.
الهی آمین.
و دینداران بیدین شدرم به حق قمر بنی هاشم به دامن دین برگردون.
الهی آمین.
همین جور که تو دعاهای امام زمان هم هست، خداوند عفت و پاکی و حجاب رو به خواهران ما که دور شدن از این مسئله برگردون.
الهی آمین.
و خدا این سفر کرده های جامعه آتش نشانی رو با وجود مبارک سید و شهدا در برزخ محشور بکنه.
الهی آمین.
شهدای جنگ، شهدای حرم، شهدای ایام قبل از انقلاب که فجر رو به وجود آوردن، همه رو با امیرالمؤمنین محشور کنه.
الهی آمین.
امام رو با سید و شهدا محشور بکنه.
الهی آمین.
کشور ما رو هم پرچمشو در دنیا در همه چی اولین و بالاترین پرچم قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. براتون آرزو توفیق میکنم و همینطور برای بیننده ها و شنونده های عزیزمون باز هم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو به همتون تبریک و شاد باش میگم و همینطور میلاد بسیار بسیار مسعود و مبارک از زینب کبرا سلام الله علیها رو سلام میکنیم به امام خمینی رحمت الله علیه، سلام میکنیم به همه شهدای انقلاب اسلامی، سلام میکنیم به شهدای مدافع حرم و سلام میکنیم به زینب کبرا و صبرش. سلامون علی قلب زینب صبور. تا شنبه که انشاءالله با حضور جای آبدینی خدمت تو خواهیم رسید، خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما جای انصاری.
زینب کبرا شور عاطفه زنانه را همراه کرده است با عظمت و استقرار و متانت قلب یک انسان مؤمن و زبان صریح و روشن یک مجاهد فی سبیل الله و زلال معرفتی که از زبان او و از دل او بیرون می تراود و شنوندگان و حاضران را مبهوت می کند. زن عظمت زنانه او بزرگان دروغین ظاهری را در مقابل او حقیر و کوچک میکنه. عظمت زنانه یعنی این، یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیتوان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی او که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود هضم می کند و بر روی آتشهای گداخته شجاعانه قدم می گذارد و عبور می کند، در این حال درس می دهد، مردم را آگاهی می بخشد. زن با نقاط قوت زنانه خود که خدای متعال در وجود او به ودیعه گذاشته است و مخصوص زن است، همراه با ایمان عمیق، همراه با استقرار ناشی از اتکاء به خداوند، همراه با اون عفت و پاکدامنی که فضای پیرامون او را نورانیت می بخشد، می تواند در جامعه یک نقش استثنایی اینجوری را ایفا کند. هیچ مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست.